آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری شبانگاهی که 30 دقیقه خواهد بود با گزارش‌های از ایران و دیگر نقاط جهان. اما قبل از رسیدن به گزارش‌ها، مهدی جاوید در استودیو هست و مهمترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما می‌رساند. خانم جاوید سلام، بفرمایید.
سلام. علی لاریجانی رئیس موقت مجلس شورای اسلامی میگوید تهران میتواند همکاری‌های خود را با سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود کند. آقای لاریجانی روز چهارشنبه دقایقی پیش از تصدی سمت ریاست مجلس در یک سخنرانی خطاب به قانونگذاران، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران را چند پهلو توصیف کرد و افزود متأسفانه در بندهایی از این گزارش به گونه ای سخن گفتند تا بعد رسانه‌ای گزارش را غنی کنند. آقای لاریجانی خطاب به کشورهای غربی گفت:
از پاسکاری مرموزانه دیپلماتیک پرونده هسته‌ای بین آژانس و 5 به اضافه 1 پرهیز کنند و اعلام می‌کنیم مجلس هشتم اجازه چنین فریبکاری را نخواهد داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داد اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این رفتار خود ادامه دهد، مجلس هشتم با ورود به پرونده هسته‌ای حد و مرز جدیدی را برای همکاری با آژانس تعیین می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش روز دوشنبه خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی از ارائه اطلاعات کافی به آژانس امتناع می‌ورزد و بنابراین IAEA نمی‌تواند به روشنی تشخیص دهد که آیا اتهام‌های غرب بر دیوار تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی صحیح است یا خیر. رئیس جمهوری چین و رهبر حزب حاکم تایوان روز چهارشنبه در اقدامی بی سابقه در پکن ملاقات کردند. این بالاترین سطح ملاقات مقام‌های چین و تایوان از سال 1949 و جدایی دو منطقه محسوب می‌شود. تلویزیون دولتی چین روز چهارشنبه به طور زنده صحنه‌های استقبال و دست دادن هو جینتائو رئیس جمهوری این کشور و رهبر حزب حاکم تایوان را پخش کرد. میشل سلیمان رئیس جمهوری جدید لبنان روز چهارشنبه به منظور تشکیل دولت وحدت ملی این کشور مشورت با قانونگذاران لبنانی را آغاز کرد. آقای سلیمان روز چهارشنبه حمایت خود را از فواد سینیوره نخست وزیر لبنان اعلام کرد. اکثریت ضد سوری پارلمان لبنان روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد آقای سینیوره سمتی را که از سال 2005 بر عهده داشته حفظ کند. بر اساس قوانین لبنان رئیس جمهوری باید نامزد تعیین شده توسط اکثریت پارلمان را بپذیرد. ائتلاف مخالف دولت لبنان به رهبری حزب الله میگوید به دلیل نقش آقای سینیوره در بحران سیاسی 18 ماه اخیر از انتخاب دوباره او به سمت نخست وزیری خوشنود نیست. اما اصلی ترین حزب سنی پارلمان عراق میگوید به گفتگوها برای پیوستن به دولت اکثران شیعه این کشور پایان داده است. مقام‌های جبهه توافق میگویند نوری‌المالکی نخست وزیر عراق با نامزد پیشنهادی آنها برای یکی از پست‌های کابینه موافقت نکرده است. جبهه توافق عراق ماه اوت گذشته از دولت وحدت ملی این کشور خارج شد و اکثریت شیعه را متهم کرد به جامعه سنی عراق امتیازهای کافی نمی‌دهد. و در پایان اینکه دزموند توتو اسقف آفریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل مدیریت تحقیق سازمان ملل متحد در مورد واقعی را که در آن 19 غیر نظامی فلسطینی کشته شدند بر عهده گرفت. اسقف توتو روز چهارشنبه با بازماندگان بمباران سال 2006 ارتش اسرائیل در شهر بیت حنون ملاقات کرد.
مهدی جاوید و مهمترین خبرهای ایران و جهان. خسته نباشید و سپاس. اما در مجله شبانگاهی امشب چه گزارش های انتظار شما رو می کشند؟ گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف. واکنش مقامات ایتالیایی به سفر محمود احمدی نژاد به ایتالیا برای شرکت در اجلاس فاو. انتشار آخرین کتاب از سری داستان‌های جیمز باند در لندن. و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد. فرین عاصمی.
سازمان عفو بین‌الملل به فعالان حقوق زنان اشاره می‌کند و در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر می‌نویسد فعالان حقوق زنان در ایران همچنان در قانون و عمل با تبعیضات گسترده‌ای همراه بودند. هزاران نفر به خاطر عدم رعایت مقررات اجباری حجاب دستگیر شدند. فعالان کمپین 1,000,000 امضا برای اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان با آزار و دستگیری روبرو بودند. سازمان عفو بین‌الملل همچنین در گزارش سالانه خود به سرکوب اقلیت‌ها در ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد دست کم 17 عرب اهوازی بنا به گزارش‌ها در ماه اردیبهشت دستگیر شدند. همچنین به گفته سازمان عفو بین‌الملل در اسفند ماه گذشته صدها فعال آذربایجانی ایرانی در رابطه با تظاهرات مسالمت‌آمیز به مناسبت روز جهانی زبان مادری دستگیر شدند. سازمان عفو بین‌الملل درباره فشارهای وارده بر کردها می‌نویسد محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در خرداد ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام بازداشت شد. محمد صدیق کبودوند هفته گذشته در زندان دچار سکته خفیف شده است. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود به وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران می‌پردازد و می‌نویسد دست کم 13 بهائی در حداقل 10 شهر ایران دستگیر شده و مورد آزار و رفتارهای تبعیض‌آمیز مانند محرومیت از دسترسی به آموزش عالی قرار گرفتند. در ماه‌های مرداد و آبان تعداد درگیری با دراویش 10 زخمی بر جای گذاشت. در ماه شهریور یک زن و شوهر یک مسیحی تغییر مذهب داده که با یک زن مسیحی در مراسمی اسلامی ازدواج کرده بود، بنا به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در گوهردشت کرج شلاق خوردند. سازمان عفو بین‌الملل درباره اعمال شکنجه در ایران در گزارش سالانه خود می‌نویسد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با بهره‌گیری از دوران طولانی بازداشت بیش از اتهام‌ها و محرومیت از دسترسی به وکیل و خانواده در بسیاری از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها عمومیت داشت. دست کم 2 نفر بر اثر احتمال شکنجه در بازداشتگاه درگذشتند. سازمان عفو بین‌الملل سپس درباره مجازات اعدام و اجرای آن در ایران در گزارش خود می‌نویسد در سال 2007 سال گذشته تعداد اعدام‌ها در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است. 335 نفر اعدام شدند اگرچه آمار واقعی بالاتر از این تعداد است. به نوشته سازمان عفو بین‌الملل برخی اعدام‌ها در ملأ عام و به صورت گروهی انجام شده است. سازمان عفو بین‌الملل سپس به اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند اشاره می‌کند و می‌نویسد دست کم 7 تن که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند اعدام شدند و 75 بزهکار خردسال دیگر در انتظار اعدام به سر می‌برند. سنگسار از دیگر موضوعاتی است که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر به آن اشاره کرده است. دست کم 9 زن و 2 مرد در خطر سنگسار قرار دارند. سازمان عفو بین‌الملل سپس به مجازات‌های به گفته این سازمان بیرحمانه، غیر انسانی و خفت‌آور در ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد احکام شلاق و قطع عضو در ایران همچنان صادر می‌شود. انگشتان یا دست‌های 8 تن به جرم دزدی در سال گذشته در ایران قطع شده است.
فرین عاصمی نگاهی داشت به گزارش سالانه عفو بین‌الملل در مورد ایران، اما شهران طبری خبرنگار رادیو فردا که در جلسه ارائه این گزارش حضور داشته نیز گزارشی در این زمینه دارد که با هم میشنویم.
آیرین خان دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل درباره گزارش این سازمان گفت
60 years ago the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights. 60 years later
60 سال پیش سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را سرلوحه عملکرد خود قرار داد. اما ظرف این 60 سال عدم رعایت حقوق بشر از سوی کشورهای جهان جایی برای جشن گرفتن آن باقی نمی‌گذارد. خانم خان گفت هدف از گزارش امسال ما که از وضعیت حقوق بشر در 150 کشور جهان خبر می‌دهد آن است که از رهبران کشورها بخواهیم از عملکرد این 60 سال خود پوزش بخواهند و تعهد بدهند که در راستای احقاق حقوق بشر قدم برخواهند داشت. آرین خان پس از ذکر موارد گوناگون نقض حقوق بشر گفت
60 years after the Universal Declaration banned the use of torture and ill-treatment.
60 سال پیش پس از آنکه اعلامیه حقوق بشر استفاده از شکنجه و سوء رفتار با زندانیان را منع کرد تا امروز نه تنها جلوی این اعمال گرفته نشده که همچنان به شدت ادامه دارد.
The Universal Declaration proclaimed freedom of expression, assembly, and association. But today, dissent is muzzled, political opponents, journalists, and human rights defenders are attacked in far too many countries, from Iran to China.
اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی بیان، قلم و اجتماعات را وعده داد. اما امروزه صدای مخالف خفه می شود. مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در بسیاری از کشورها از ایران گرفته تا چین، از میانمار تا زیمبابوه و از روسیه تا کولومبیا مورد حمله قرار می گیرند، زندان، شکنجه و اعدام می شوند. با این حال خانم خان در پایان موضعی خوشبینانه اختیار کرد و پیروزی نهایی را با مردم و حقوق حقه آنها دانست. علی‌رغم تلاش دولت‌ها برای خفه کردن صدای مخالفان و روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی، قدرت مردم و فشار مردم نیروی واقعی است که مقابله با آن ممکن نیست و پیروزی در نهایت از آن مردم و حقوق بشر خواهد بود. در بخش پرسش و پاسخ از سوی رادیو فردا از خانم خان پرسیدم سازمان شما اخیراً گزارش جامعی درباره وضعیت زنان و فعالیت‌های آنها برای حقوق برابر در جامعه منتشر کرده است. آیا این یک گزارش مفرد است یا این موضوع را تا آزادی زنان ایران برای مبارزه جهت احقاق حقوق خود ادامه خواهید داد؟
Amnesty International is committed to supporting Iranian women activists in their campaign for equality.
سازمان عفو بین‌الملل به حمایت از فعالان زن ایران و تلاششان برای کسب حقوق برابر متعهد است و از حمایت آنها خودداری نخواهد کرد. در مورد گزارش‌های بعدی پژوهشگران ایران به این سوال پاسخ می‌دهند. به توصیه خانم خان پاسخ به این سوال را از دروری دایک یکی از پژوهشگران ایران طلب کردم.
حتما در آینده نزدیک ما قصد داریم گزارش های دیگری نشر بکنیم راجع به وضعیت زنان در ایران، مخصوصا این تقریبا بعد از یک سال خواهد بود که یک گزارشی راجع به همه قوانین ضد وضعیت برابری زنان در ایران، در مثلا قانون مدنی و البته در قانون معجزات اسلامی که شاید بعد از وارد شدن این نمایندگان تازه وقتی که اونا قوانین معجزات اسلامی را بررسی میکنن و تایید بکنن اونو البته ما باید ببینیم در مثلا کمیسیون اصل و کمیسیون حقوقی، کمیسیون های مختلف مجلس. خب بعد از همینو بررسی میکنیم پس یه گزارش دیگری چاپ میکنیم.
در مورد مذاهب اشاره کردید، در حال حاضر عده بهایی رو دستگیر کردن و بهاییت یکی از ادیانی هستش که در ایران به رسمیت شناخته نمیشه، در اون مورد چی فکر میکنید؟
البته تلاش میکنیم ضد این نوع نقض حقوق بشر، البته بیشک و حتی مدافعان ایرانی ضد این نوع رفتاری هستند البته. پس نه فقط از نظر دستگیر خودسرانه، همینطور برای سبب این که اونا بهایی هستند که دستگیر شدن، مثل این که دستگیر شدن و شاید البته بهانه های دیگری مطرح بکنن نماینده قوه قضایی، ولی البته در حال حاضر برای سازمان عفو بین‌الملل به عنوان زندانیان عقیدتی میشناسه که البته نباید دستگیرش بکنن.
گزارشی بوده از شهران طبری.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
با نزدیک شدن تاریخ سفر محمود احمدی نژاد به روم برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی خاربار کشاورزی فاو، ساعت به ساعت به شماره مخالفان دیدار مقامات دولتی و سیاسی ایتالیایی با رئیس جمهوری اسلامی ایران افزوده می شود. واتیکان نیز تا این لحظه به تقاضای دیدار محمود احمدی نژاد با پاپ پاسخ مثبت نداده است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم.
درهای بسته برای احمدی نژاد عنوان امروز پرتیراژترین روزنامه ایتالیا کوریر دلا سیرا است. لا رپوبلیکا دیگر روزنامه پرتیراژ ایتالیایی عنوان همه از احمدی نژاد میگریزند را برای مقاله اش انتخاب کرده است. روزنامه نظریه پرداز ایل ریفورمیستا که دوشنبه با انتشار فراخوانی خواهان عدم ملاقات مقامات دولتی و سیاسی ایتالیا با رئیس جمهوری اسلامی ایران شده بود، امروز چندین صفحه را به دیدار محمود احمدی نژاد از ایتالیا اختصاص داده است. ده‌ها شخصیت سیاسی طراز اول ایتالیا که بین آنها نام چند وزیر سابق و خانم استفانیا کراکسی معاون وزارت خارجه و مسئول پرونده ایران در دولت کنونی نیز به چشم می‌خورد، به جبهه حامیان مخالفین دیدار مقامات رسمی ایتالیایی با محمود احمدی نژاد پیوستند. لری فورمیستا امروز پیشنهاد می‌کند علاوه بر عدم ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی ایران، تظاهراتی همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در روم در دفاع از آزادی‌خواهان ایرانی نیز برگزار شود. در آن سوی رودخانه تیبر در واتیکان نیز گویا کسی حاضر به ملاقات با محمود احمدی نژاد نیست، اگرچه هنوز موضع رسمی در این رابطه اتخاذ نشده است. یک منبع واتیکان میگوید دلیلی برای ملاقات با محمود احمدی نژاد وجود ندارد. احمدی نژاد نه رهبر کشور است و نه یک مقام مذهبی که پاپ خود را موظف به دیدار با او بداند. ملاقات پاپ قبلی ژان پل دوم با محمد خاتمی به گفته همین مقام واتیکان در شرایط دیگری انجام پذیرفت و خاتمی چون روحانی به واتیکان دعوت شد. تلاش‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران برای انجام دیداری با سرمایه‌گذاران و سرپرستان نهادهای اقتصادی که در ایران فعالیت دارند نیز تاکنون به نتیجه دست نیافته است. اداره مطبوعاتی سازمان جهانی خاربار و کشاورزی سه‌شنبه صبح اعلام کرد محمود احمدی نژاد عصر روز دوشنبه دوم ژوئن با یک هواپیمای خصوصی به فرودگاه نظامی چامپینو در هومروم وارد خواهد شد و ساعت 2 بعد از ظهر روز سه‌شنبه در مقر فاو سخنرانی خواهد کرد. وزرای خارجه و کشاورزی، یکی از معاونان ریاست جمهوری و مجتبی هاشمی ثمره و چندین محافظ و خبرنگار محمود احمدی نژاد را در این سفر همراهی خواهند کرد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
واکنش مقامات ایتالیایی به سفر محمود احمدی نژاد به ایتالیا برای شرکت در اجلاس فاو در گزارشی از احمد رافت از روم. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا با 200 نماینده کنوانسیون حزب دموکرات از رقیبش هیلاری کلینتون پیشی گرفته است. در همین حال جان مک‌کین نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مراسمی که پوشش خبری نداشت با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در یک مراسم جمع‌آوری کمک‌های مالی شرکت کرد. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه در آخرین تحول انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، باراک اوباما حمایت پت باک رئیس حزب دموکرات ایالت کلرادو را از آن خود کرد. آقای واک یکی از نمایندگان ویژه کنوانسیون حزب دموکرات است. بر این اساس، سناتور اوباما تنها به کسب حمایت 47 نماینده دیگر کنوانسیون نیازمند است تا به حد نصاب 2026 نماینده مورد نیاز برای کسب نامزدی نهایی حزب دست یابد. روز سه‌شنبه جورج بوش و جان مک‌کین پس از سه ماه بار دیگر به همراه یکدیگر برای شرکت در مراسم جمع‌آوری کمک مالی در انظار عمومی ظاهر شدند. تحلیلگران همراهی جان مک‌کین با جورج بوش را به زیان آقای مک‌کین ارزیابی می‌کنند. رای دهندگان از جنگ عراق خسته شدند و با توجه به نظرسنجی‌ها خواستار تغییر در سیاست‌های چند ساله اخیرند. باراک اوباما با کنایه از ریاست جمهوری جان مک‌کین به دور سوم ریاست جمهوری جورج بوش یاد می‌کند، اقدامی که ناظران آن را یک تاکتیک در مبارزات انتخاباتی می‌دانند. اما پرزیدنت بوش در میان وفاداران به جمهوری خواهان همچنان محبوب است. در همین حال رئیس جمهوری قادر است کمک مالی زیادی برای سناتور مک‌کین جمع آوری کند. کمک هایی که در مبارزات نهایی انتخابات ریاست جمهوری برای سناتور مک‌کین کارساز خواهد بود. مراسم جمع آوری کمک های نقدی روز سه‌شنبه بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. سناتور اوباما با انتقاد از جان مک‌کین گفت نه دوربینی وجود داشت و نه خبرنگاری و ما همه می دانیم علت این امر چه بوده است. سناتور اوباما گفت جان مک‌کین سیاست های شکست خورده پرزیدنت بوش را برای 4 سال دیگر ادامه خواهد داد. این در حالی است که جان مک‌کین سعی داشته از پرزیدنت بوش فاصله گیرد. وی سعی کرده نگرش خود را در زمینه آینده آمریکا به مردم این کشور ارائه دهد. توجه به وجه آمریکا در جهان، ابراز نگرانی از تغییرات آب و هوایی در جو زمین، انتقاد از نحوه برخورد دولت با طوفان کاترینا و تاکید بیشتر بر همکاری دو حزب دموکرات و جمهوری خواه از جمله مسائل محوری در سخنرانی‌های سناتور مک‌کین بوده است. نکاتی که وی را از پرزیدنت بوش دور کرده و به چهره مستقل تبدیل می‌کند. در حالی که باراک اوباما روز سه‌شنبه از جان مک‌کین انتقاد کرد، هیلاری کلینتون به تبلیغات انتخاباتی در ایالت مونتانا ادامه داد. روز چهارشنبه خانم کلینتون در ایالت داکوتای جنوبی به سر می‌برد. مونتانا و داکوتای جنوبی آخرین ایالت‌هایی هستند که انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در تاریخ 3 ژوئن در آنها برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هم‌اکنون سناتور اوباما 1979 نماینده کنوانسیون حزب دموکرات را از آن خود کرده است و با 200 نماینده از سناتور کلینتون پیش تاز است.
هومن سیسان نگاهی داشت به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008. روزنامه وال استریت جورنال در مقاله‌ای به موضوع افزایش قیمت نفت می‌پردازد و بررسی می‌کند که آیا قیمت نفت در آینده کاهش خواهد یافت یا خیر. امین بزرگمهر نگاهی دارد به خلاصه‌ای از مقاله وال استریت جورنال.
روزنامه وال استریت جورنال در مقاله‌ای تحلیلی به دلایل قیمت بالای نفت پرداخته است. جاستین لاهارد نویسنده این مقاله از این منظر می‌نگرد که دلایل افزایش قیمت نفت چیست و آیا افزایش قیمت‌ها حبابی است که در آینده خواهد ترکید یا نه. در اول مقاله به شرکت‌های اینترنتی به اصطلاح .com ها، بازار مسکن مالی و اعتبار در آمریکا و بورس در چین اشاره شده است که افزایش ارزش این بازارها حباب بوده است و سپس این حباب ترکیده و باعث رکود و کاهش قیمت‌ها شده است. بر اساس فرهنگ لغات اقتصادی پال گریف، حباب در اقتصاد عبارت است از زمانی که قیمت کالا از ارزش بنیادی کالا بیشتر می‌شود، زیرا که صاحبان کالا یا سرمایه بر این باورند که می‌توانند کالای خود را در آینده با قیمت بالاتری بفروشند. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد تعیین موضوع که افزایش قیمت یک کالا حباب است یا خیر امر دشواری است، زیرا معیارهایی برای مقایسه قیمت با درآمد صاحبان آن کالا وجود ندارد. در ادامه مقاله وال استریت جورنال نویسنده به این موضوع می پردازد که آیا افزایش قیمت نفت در یک سال اخیر حباب است یا خیر. قیمت نفت خام در روز جمعه بشکه 132.19 دلار معامله شد که در مقایسه با قیمت 64.17 دلار در سال گذشته 103% افزایش یافته است. وال استریت جورنال در ادامه نویسد افزایش قیمت نفت و به تبع آن بنزین و گازوئیل در بهار سال 1980 فقط به دلیل عرضه و تقاضا بوده است و آنکه کشورهای صادرکننده نفت اوپک تولید خود را کاهش دادند. به اعتقاد نویسنده در آن زمان به دلیل نبودن جایگزین‌های مناسب مصرف کنندگان نتوانستند به کالاهای جایگزینی روی بیاورند. اما به نوشته وال استریت جورنال روند افزایش قیمت نفت باعث شده است که کالاهای جایگزین به تدریج وارد بازار شوند. به گفته گریگ منکیف استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، افزایش تقاضای چین و هند برای نفت باعث بالا رفتن قیمت آن شده است و این امر باعث شده که مصرف کنندگان به اصطلاح به کالاهای جایگزین مانند حمل و نقل عمومی، دوچرخه، سوخت‌های گیاهی و از این جمله روی بیاورند. وال استریت جورنال در ادامه می‌نویسد در همین حال واکنش اوپک به افزایش تولید نفت منفی بوده است. به گفته هاوارد تایمونز، محقق مؤسسه‌ای در شیکاگو، کالاهای تجدیدپذیر به مانند گندم به افزایش قیمت واکنش سریع‌تری نسبت به کالاهای تجدیدناپذیر به مانند نفت و گاز نشان می‌دهند و تقاضا برای آنها سریع‌تر کاهش می‌یابد. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می‌نویسد به نظر می‌آید ارزش نفت از قیمت واقعی آن بالاتر است و سرمایه گذاران آن را احتکار می کنند تا با قیمت بالاتری بفروشند. وال استریت جورنال ادامه می دهد ایجاد حباب در بازارهای مالی و سهام امکان پذیر است، اما در مورد کالا که وجود خارجی دارد، چنانچه قیمت از یک حدی بالاتر رود، مصرف کننده از خرید آن دست می کشد. روزنامه وال استریت جورنال در آخر نتیجه می گیرد گمانه ها بر این است که قیمت نفت در آینده کاهش می یابد، اما این به دلیل ترکیدن حباب نیست، بلکه دلیل آن تغییر رفتار بازار عرضه و تقاضا است.
امین بزرگمهر نگاهی داشت به مقاله وال استریت جورنال در مورد قیمت نفت.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828 72-38.
ساعت 9:25 و 3 ثانیه شب به وقت تهران است و ما به آخرین گزارش مجله خبری شبانگاهی میرسیم. آخرین کتاب از سری داستان‌های جیمز باند امروز در لندن به مناسبت 100مین سالگرد تولد آفریننده اصلی آن یان فلمینگ به بازار آمد. الهه روان شد و جزئیات بیشتر در این زمینه.
مشهورترین و محبوبترین جاسوس جهان اهل بریتانیاست و قرار است بار دیگر بر صحنه ظاهر شود. آخرین کتاب جیمز باند به نام بی پروا که در ایران الکی خوش ترجمه شده است، امروز در لندن به بازار آمد. یان فلمینگ که روز 28 ماه مه 1908 میلادی متولد شد، در سن 56 سالگی دار فانی را ودا گفت. امروز برابر است با 100مین سال تولد یان فلمینگ، خالق اصلی 2007. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it, and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. Jan Fleming 14 کتاب و فیلم‌های فوق محبوب را به داستان‌های خارق‌العاده‌ای از زندگی افسانه‌ای این جاسوس اختصاص داد. اما این کتاب و فیلمنامه جدید به درخواست خانواده فلمینگ به وسیله سباستیان فالکس نویسنده بریتانیایی تدوین شده است و انتشار آن به مناسبت 100مین سال تولد یان فلمینگ است. یان فلمینگ خبرنگار و نویسنده بود و همچنین در زمان جنگ جهانی دوم در نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا ناخدا بود، که البته گهگاه به هنگام تدوین فیلمنامه‌های جیمز باند به کارش می‌آمد. او 11 سال قبل از مرگش اولین کتاب خود به نام کازینو رویال را نوشت و پس از آن 13 کتاب و فیلم دیگر از جمله الماس‌ها ابدی هستند، دکتر نو، مرد تپانچه طلایی، از روسیه با عشق و پنجه طلایی را تدوین کرد که همگی آنها موضوع فیلم‌های جیمز باند شدند. ایفاگران نقش جیمز باند از آغاز تا کنون به ترتیب عبارتند از شان کانری، تیموتی دالتون، جورج لازنبی، راجر مور، پیرس برازنن و دانیل کریگ.
صدامین سالروز تولد یان فلمینگ، خالق شخصیت جیمز باند، در گزارشی از الهه روان شد. در پایان مجله خبری شبانگاهی به چند خبر توجه فرمایید. علی لاریجانی، رئیس موقت مجلس شورای اسلامی، میگوید تهران میتواند همکاری‌های خود را با سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود کند. آقای لاریجانی روز چهارشنبه دقایقی پیش از تصدی سمت ریاست مجلس در یک سخنرانی خطاب به قانونگذاران گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران را چند پهلو توصیف کرد و افزود متاسفانه در بندهای از این گزارش به گونه‌ای سخن گفتند تا بُعد رسانه‌ای گزارش را غنی کنند. اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، از اهود اولمرت نخست وزیر خواست در رابطه با اتهام‌های فساد مالی از سمت خود کناره گیری کند. آقای باراک روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در بیت المقدس اعلام کرد اهود اولمرت باید با کناره گیری از سمت نخست وزیری به دولت اجازه دهد بدون مشکل به کار خود ادامه دهد. رئیس جمهوری چین و رهبر حزب حاکم تایوان روز چهارشنبه در اقدامی بی سابقه در پکن ملاقات کردند. این بالاترین سطح ملاقات مقام‌های چین و تایوان از سال 1949 و جدایی دو منطقه محسوب می‌شود. میشل سلیمان، رئیس جمهوری جدید لبنان، روز چهارشنبه به منظور تشکیل دولت وحدت ملی این کشور مشورت با قانون‌گذاران لبنانی را آغاز کرد. آقای سلیمان روز چهارشنبه حمایت خود را از فواد سینیوره، نخست وزیر لبنان، اعلام کرد. اصلی ترین حزب سنی پارلمان عراق میگوید به گفتگوها برای پیوستن به دولت اکثران شیعه این کشور پایان داده است. مقام های جبهه توافق میگویند نوری المالکی، نخست وزیر عراق، با نامزده پیشنهادی آنها برای یکی از پست های کابینه موافقت نکرده است. و دزموند توتو اسقف آمریکای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل مدیریت تحقیق سازمان ملل متحد در مورد واقعی که در آن 19 غیر نظامی فلسطینی کشته شده‌اند بر عهده گرفت. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم و با مجله خبری